شروع میول است. سلام، من شاد گلخوجا شما رو با اخبار تازه تاجیکستان و جهان آشنا میکنم. اما قبل از این میبینیم که کدام موضوع را داره. از غلبری مرکزی ملی تستی کی میگذرد؟ در بعضی اختصاصها برای یک جای صدها نفر رقابت میکنند.
امروز باشد گروه اختصاصهای دویوم اقتصاد و گیوگرافیا امتحان سپرده ایستادند.
در قرغیزستان اعتراضگران طلب نمودند که عیبنامه پرزیدنت سابق المازبек اوتامبоев لغو کرده شود. و 18 ماه برای نیتی بدرفتاری جنسی با کودک، دادگاه در هلند مردی 56 ساله را در رفتاری شهوانی نسبت دختری نابالغ توجیک گناهکار دانست.
نه این مرد و نه خود دختر که زمانی شناس شدنش 12 ساله بود طوری گفتم، این اتهام را قبول ندارند.
اما شروع میکنیم از موضوع دیگر. در شهر ژنو بررسی گزارشی تاجیکستان در باره رعایت حقوق سیاسی و مدنی به پایان رسید. در این نشست روزهای دویم و سوم ایول نمایندگان کمیته حقوق بشری سازمان ملل گفتند که از بدتر شدن وضع حقوق انسان نگران هستند. اعضای کمیته از هیئت تاجیکستان با رهبری یوسف رحمان دوستان کلخستان شهر بدهند که چرا در کشور آزادی بیان محدود شده است، مخالفان دولت تهدید و تعقیب میشوند و مردم را پیوسته از دسترسی به منابع خبری محروم میکنند. هیئت تاجیکستان به بسیاری از سوال ها در این باره پاسخ داد و گفت که مقامات به حقوق انسان احترام میگذارند و برنامه های زیاده برای تامین حقوق سیاسی و مدنی مردم قبول شده است. در اول همین هفته ما در برای شروع امتحان های ورودی در مرکز ملی تستی خبر داده بودیم. مقامات میگویند پس از تاسیس مرکز هنگام داخل شدن داوطلبان به دانشکده و دانشگاه ها فساد کم شد. اما در عین زمان حالت هایی هم بودند که بعضی افراد با وعده بدون امتحانات مرکز ملی تستی شامل کردن به دانشگاه از داوطلبان مبلغ طلب کردند. جریان امتحان سپاری داوطلبان چگونه صورت میگیرد؟ در گزارش نوبتی تماشا میکنیم.
این شب روز داوطلبانی که میخواهند شامل فکلته های اقتصادی مکاتب عالی شوند سرگرم سپاریدن امتحانی یگانه هستند. هر یک پنجمین ختم کننده اقتصادچی، بانکدار و خادمی ساحه مالیات شدن است. این هم در حالی است که در بازار کار تاجیکستان متخصصان نسبت به طلبات بیشتر است.
دیوم کلاستر کاری بانکی.
برای چی؟
خونه مخفل شی بانکی. نخواهم که سویدم کس کنم.
اکنامیست در همه جده میتواند کار و فعالیت کنند، تنها در جده سوید کاری، در جه کاری بانکی، در همه ساعت ده میشود.
در این کس کار میتونند. در نوعه فرخور.
در ویله ما همه دکتور است. من خودم انتخاب کردم این کس کنم.
امتحان یکم برای هم است، اما داوطلبان به 5 کلاستر تقسیم کرده شدند. اینها اختصاصهای تکنیکی، اقتصاد و گیوگرافیا، حقوق شناسی، طبی و ورزش، فیلولوژی و پدگوگی می باشند. داوطلبان هر یک بخش در روزهای معین امتحان می سپارند. از 3-1 حصه داوطلبان می خواهند طبیب شوند، یعنی برای یک جای 72 نفر راست می وید. برای آزمودن دانش همه داوطلبان امتحان ها 2 روز گذرانده می شوند. دانش ختم کنندگان مکتب ها از روی علم های دقیق پستر است و بنابراین آنها برای سپاریدن حجت به بخش های تکنیکی توکل نمی کنند.
از یکم تا هفتم ایول گروه اختصاص امتحان قسمی آ که به همه گروه اختصاص ها حتمی است امتحان می سپارند. از هشتم تا دوازدهم ایول گروه اختصاص های قسمی ب، یعنی همون اختصاص هایی که به هر یک کلاستر تقسیم شده است.
برای تامین شفافیت امتحان ها در مکتب های کشور که موقتا چون مرکز های تستی استفاده می شوند از تدبیرهای علاوگی کار می گیرند. نخست حجت ها و بعد خود ختم کنندگان تفتیش می شوند. هویت داوطلبان را طریق ایزی انگشتانشان می سنجند.
داوطلب داخل سیمخانه فقط با دو روچکه و شناسنامه دعوتنامه خود وارد می شود و در تمام سیمخانه ها شرایط مساعد فراهم آورده شده است.
با گفته کارمندان مرکز ملی تستی بعضن شکایت های نیز می شود که والدین می گویند برای سپاریدن امتحان فرزندانشان به افراد نامعلوم مبلغ دادند. اما مسئولان میگویند در اتاقهایی که داوطلبان امتحان میسپارند کامیراهای نظارتی نصب شدند، نتیجه ها مستقیما به پایگاه داده ها فرستاده میشوند و تقلب کاری امکان ندارد.
داوطلب امروز امتحانش را سپارید، بعد از ساعت 16:00 در کابینت انفرادی آن ورقه جوابهاش از طرف مرکز ملی تستی کارکرد کرده و گذاشته میشود.
ولی معلومات دقیق درباره قبول طریق اس‌ام‌اس با تلفنی تا طلبان روزی 25 ایول فرستاده می شود.
فکرم همین است که خداوند کشویش کارش اتیاده نفس بارد. تیاری دیدگی است. دانشش خوب است. نمیدانم.
دو طلبانی که از روی اختصاص انتخاب کرده شون بلی ضروری رو نمیگیرند به اختصاص هایی که بلشون کفایت میکند انتقال داده میشوند.
رو میوریم با موضوع دیگر. امروز در امریکا روز استقلال از بریتانیا به طور خاص جشن گرفته می شود. پرزیدنت امریکا دونالد ترامپ تصمیم گرفته است در مرکز واشنگتن در نزد مجسمه ابراهام لینکلن با پیام مراجعت کند. بعضی امریکایی ها از این اقدام غیر معمولی به وجد آمدند. دیگران پرزیدنت کشور را با آن متهم می کنند که ایدی ملی را به بخشی از ترغیب و تشویق انتخابات پرزیدنتی سال 2020 تبدیل می دهد.
در تجلیل روز استقلال امریکا حضور تانک، ماشین های زره پوش، هواپیمای جنگی و نشر خطاب های رئیس جمهور معمول نیست، ولی پرزیدنت امریکا دونالد ترامپ مقصد دارد در این روز نظامیان امریکایی را قدردانی کند. منتقدان میگویند رئیس جمهور میخواهد یک ایدی متحد کننده مردم امریکا را به معرکه سیاسی تبدیل دهد. دیگران از چنین شکل جشنگیری روز استقلال خوشحالند.
با فکرم او پرزیدنت است و وظیفه او صحبت با مردم است. او هم در کنار مجسمه لینکلن همین کار را کردن است. من جانب دارم.
پرزیدنت ترامپ بعد شرکت در راهپیمایی نظامی روزی باستیلیا در فرانسه به حیرت آمده گفت که میخواهد در واشنگتن نیز گشت نظامی برگزار کند. هفته گذشته در نشست کشورهای گروه 20 گانه بزرگ در شهر اوساکا ژاپن هم گشت نظامی دایر شد. یاوری رئیس جمهوری روسیه میگوید پوتین ترامپ را به تماشای پرادی روزی غلبه دعوت کرده است.
ما پرزیدنت ایالات متحده امریکا را به جشن 75 سالگی غلبه که 9 می سال آینده دایر می شود دعوت کرده ایم و او جواب مثبت داده است.
بعضی امریکایی ها با اشاره به خرج راهپیمایی نظامی که از حساب اندازی مردم برپا می شود از اقدام ترامپ زیاد خوشحال نیستند. مخالفین اجازت گرفتند که به میدان مرکزی واشنگتن لختک عظیم ترامپ را با خود بیارند، چون این لختک در گذشته در لندن به نمایش گذاشته شد. در هر صورت برای اکثر سیاحان واشنگتن و روز استقلال یک نمایش است.
ما با سفری 3 هفته‌ای از شهر کانزاس ایالت میسوری به اینجا آمده ایم. می خواهیم آتش بازی شامی 4 ایول را تماشا کنیم.
واقعا آتش بازی بزرگترین چاره‌بینی روز استقلال است. ترامپ وعده داده است که امسال این معرکه فراموش نشونده خواهد بود.
نگاه می اندازیم به قرغیزستان. دیروز جانب درون پرزیدنت پیشین این کشور المازبک اوتانبویف در پایان همایش اعتراضی خود ضد حکومت عمل کننده قطعنامه را امضا کردند. تظاهرگران گفتند عملهای پرزیدنت کنونی با وعده‌هایش که در انتخابات پرزیدنتی سال 2017 داده بود سازگار نیستند. اسکندر خواجه میرزاده گزارش می دهد.
روز چهارشنبه سابق پرزیدنت قرقیزستان المازبک اوتانبویف در یک جمع آمدی طرفدارانش سخنرانی نمود. جمع آمدگان طلب دارند که عیبنامه اوتانبویف لغو گردد. رسانه های محلی گزارش دادند که در اعتراض تا 1,000 نفر جمع شده بودند. ولی منبعهای دیگر تاکید میکنند که در جمع آمد مردم بیشتر گردی هم آمده بودند. اوتانبویف که از سال 2011 تا آخرهای سال 2017 پرزیدنت قرقیزستان بوده است، از روی 5 بند فساد، سوء استفاده از قدرت، ثروتمند شوی غیر قانونی و غیره متهم می باشد. 27 ایون قانونگذاران قرقیز مسئولیت اوتانبویف را بیکار کرده راه را برای مجازات او باز نمودند. یک ایده متفقان نزدیک اوتانبویف با عیبنامه فساد به حبس گرفته شدند. خود اوتانبویف عیبنامه را به اساس می شمارد.
دادگاه در هلند هفته پیش یک شهروند این کشور را برای به گفته دادگاه نیت بدرفتاری جنسی با کودک یعنی یک دختری نابالغ توجیک به 18 ماه حبس محکوم کرد. این مرد و دختری توجیک اتهام را بی پایه و اساس می‌نامند. حکم 27 ایون صادر شد. مرافعه دادگاهی اول سال 2015 برگزار گردید و در این دادگاه مردی 56 ساله سابق رهبری یک سازمان خیریه هلندی که به کودکان معیوب توجیک یاری‌ها می‌کرد در تلاش بدرفتاری جنسی جنسی با دختری نوبلیغ توجیک عیبدار دانسته شد. ولی خود ماجرا از سال 2010 شروع شده است. در برای جزئیات این قضیه خیرمون با خوزوده ایتلوی بیشتر دارد و من از او نخست اصلی ماجرا را پرسیدم.
شهلا واقعا همین یک قضیه خیلی سنگین و پیچیده و است و در این 4 سال گذشته در مطبوعات هلندی هم خیلی زیاد بازتابی یافته است. هفته گذشته در هلند یک دادگاهی تجدید نظر گفت که خلاصه های دادگاهی سال 2015 درست است. یعنی دادگاه میگوید که یک مردی آن زمان تخمینا 50 ساله و مؤسسی یک سازمان خیریه هلندی در تاجیکستان با کودکان یتیم کار میکرد. این مرد با دختر 12 ساله رابطه های نزدیک دوستانه برپا میکند که از نظر شاهدان کارمندان هلندی سازمانی با نام سویتاسف غیر اخلاقی بوده است. کارمندان رئیس سازمان را در آن گمانبر میکنند که با دختری نابالغ آگاهانه یعنی دانسته مناسبت های غیر اخلاقی برپا کرده بود، ولی اون چی که در دادگاه ثابت شده است و در صادر شدن حکم هم نقش بازید این است که در فاصله 3 سال یعنی از سال 2010 تا 2013 میان این مرد و دختری نابالغ که تفاوت سن سالیشان 35 سال بوده است مکاتبه و صحبت های تلفنی عاشقانه و خیلی فحش صورت گرفته بود. دادگاه مضمون این صحبت ها را همچون تلاش یا نیت بدرفتاری جنسی نسبت کودک ارزیابی میکند.
خرمون تو کجا در برای این قضیه ساختارهای حکومتی تاجیکستان هم آگاه بودند و یا شاید تحقیق در این زمینه انجام شده است؟
بله این سوال خیلی درست است. خودی دختر که تمام ماجرا را توری گفتم یک تهمت می نامد در صحبت با مو گفت از بس که او از دوستی با این مرد تنها نیکی دید است، هیچگاه با کسی دربارش چیزی بدی نگفته است و شکایت هم نکرده است. ولی یک کارمند حکومت تاجیکستان بر رادیوی آزادی گفت که با اطلاع آنها سفرهای دختری نورس به اروپا با این مرد با رضایت والدین دختر صورت گرفته است و ظاهرا هر کمکی که این مرد کرده است با حیث کمک خیریه و یا کمک پولی با حیث قرض داده است میگوید. و شکایت کننده ها هم در هلند میگویند که آنها نه به مقامات تاجیک بلکه به مقامات هلند یعنی به پلیسی هلند رسما عریضه دادند و تنها بعد از این پلیس به تحقیق شروع کرد و آنها در این شکایت خورد خود به وجود شبهه در رابطه این دو نفر در تاجیکستان گفتند.
ولی خود دختر در این باره چی میگوید؟ آیا او امروز درک میکند که این مناسبت ها غیر اخلاقی و هم در حوشه جنایت ارزیابی شده میتوانند و چرا در دادگاه از این مرد حمایت کرده است؟
دختر 21 ساله ساکن دوشنبه علاکه صاحب اویله خود است. او بار اول سال جاری در مرافع دادگاهی هلند پیدا شد توری گفتم و در دادگاه گفت که این مرد با او دست نرسانیده است و با گفتش او یک انسان نادر خیرخواه و پاک است. ولی در این قضیه که واقعا هم با گفته شما درست است از خط اخلاقی مناسبت های بین کودک و یک مرد بزرگ سال عبور می کند سالهای زیاده در زمینه رعایت شدن حقوق کودک باقی می ماند. طور یک کارمند سابق سازمان سویتاسلاف با ما گفت در پی این ماجرای عمیق مؤسسان و شورای مدیران سازمان در هلند تصمیم گرفتند که آن را ببندند و به گفته او همه کارهای نیک که این سازمان در تاجیکستان برای اطفال معیوب کرده است زیر سایه ماجرای اخلاقی رهبرش به اهمیت شد.
تشکر خیرمون بخوزوده. با تفصیلات قضیه به دادگاه رفتن مردی در رابطه عاشقانه با کودک نابالغ توجیک عیبدار را از وبسایت رادیو آزادی میتوانید پیدا کنید و بینندگان عزیز رادیو آزادی آزمون بهترین ویدیو را زیر عنوان دهیمان آغاز کرده است. خوشمندان باید در یک نواری یک دقیقه دهی خود را به جهانیان نشان بدهند. مهلت تا 1 سپتامبر سال 2019 است. بشتابید شاید جایزه نصیب شما خواهد گشت. برنامه امروز رو در همین جا به انجام میرسونیم. گزارش های بیشتر رو در کانال ما در یوتیوب با نام آزادی ویدیو تماشا کنید. تفصیلات خبرهای روز در سامانه رادیو آزادی زیر نشانی www.azadi.org دسترس است. اگر خواستید می توانید از صفحه های رادیو آزادی در شبکه اجتماعی دیدن کنید. فردا نوید بامدادی داریم. تا فردا خدا نگهدار.
خرج میشه قیمت به بالا خیلی ارزان شده دو سه تومان ارزان
شده. سلام، خبرهای رادیوی آزادی رو من مومین احمدی تقدیم
میکنم.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
تباب نبودن جمعیت با آزادی
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شبه گفوج هستم، سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل است که رفت بیریم
www.azadi.org.
درود به شما شنونده ارجمند، اخبار آزادی را میشنوید. گلبهاری مرادی هستم. خبرگزاری دولتی نیشنال نیوز ایجنسی لبنان گزارش داد که پس از جنجال کانی نفت تنگیز 126 شهروند این کشور از قزاقستان به وطن برگشتند. به اطلاع خبرگزاری این شخصان کارمندان شرکتی کانسولیدیتد کانستراکت و نزدیکانشان هستند که در کانی مذکور کار میکردند. آنها 2 ایول به لبنان برگشته اند. وزارت کارهای خارجی اردن نیز با نشر یک اطلاعیه در سامانه خود گفته است از 107 شهروند این کشور که در کانی تنگیز کار میکردند 40 کسشان به وطن برگشتند. روزی 29 ایون در ولایت اتیراوی قزاقستان با شرکت کارگرانی Consolidated Constructor بی نظمی سر زد. سبب بی نظمی های عمومی نشر عکسی دختر قزاقستانی گردید که شهروند لبنان ایلی داوود آن را در شبکه های اجتماعی پهن کرد. قزاقستانی ها نشر چنین عکس را تحقیر قبول کردند. طرفداران پرزیدنت پیشینی قرغیزستان المازبک اوتامبویف در پایان همایش اعتراضی خود به ضد حکومت عمل کننده قطعنامه را امضا کردند. تظاهرگران گفتند عملهای پرزیدنت کنونی قرغیزستان سوارونبوی جیمبکوف با وعده‌هایش که در انتخابات پرزیدنتی سال 2017 داده بود سازگار نیستند. در کشور زیر صدای اظهارات‌های تند درباره قانون‌ها به قانون ادامه دارد. فریب دروغ ابزار سیاست دولتی شده اند. حقوق شهروندان پایمال شده، ارزش های انسانی نمانده اند. در کشور تقریبا نظام خانوادگی جیمبکوف ها و ماترایموف ها حکم فرما است، آمده است در قطعنامه. دونالد ترامپ پرزیدنت ایالات متحده آمریکا با سخنان روحانی درباره افزایش غنی سازی اورانیوم واکنش کرد و گفت چنین تهدیدها می توانند برگردند و شما را گزند. با تهدیدها با احتیاط باش ایران، نوشت او در توییتر 3 ایول چند ساعت پس از آن که پرزیدنت ایران حسن روحانی اعلان کرد ایران پس از 7 ایول سطح غنی سازی خود را به بیش از 30% از 167% و هر قدری که به گفته وای نیاز داشته باشد افزایش خواهد داد.
16 تیر ما سطح غنی سازی ما دیگر 3.67 نخواهد بود.
ماه مای روحانی به طرف های در سازشنامه مانده 60 روز وقت داد تا اقتصاد ایران را از تحریم های امریکا که پس از برآمدن از سازشنامه هسته‌ای سال 2015 جاری کرد محافظت نماید. این مهلت روز 7 مای پایان می‌یابد. آغاز این هفته آژانسی بین‌المللی انرژی اتمی تصدیق کرد که ایران اورانی غنی شده کمتری ذخیره کرده است از آنی که در سازشنامه هسته‌ای اجازه داده شده است و این قدم سبب شد که دونالد ترامپ به ایران هشدار داد و گفت ایران با آتش بازی میکند. سروزیر جزیره های ورجینیا بریتانیا اندری فخی گفت که مقامات کشورش اطلاع را درباره آفشورها وقتی اعلام میکنند که همه کشورهای دیگر این گونه اطلاع را عموی گردانند. ما به معیارهای جهانی اطاعت میکنیم نه به طلبات بریتانیا کبیر، گفت فخی. مقامات محلی نظام به قیدگیری صاحبان شرکت ها را در اختیار دارند، اما تنها شماره محدود آدمان به این نظام دسترسی دارند. ماه می سال 2018 پارلمان بریتانیا با قبول قانون طلب کرد که جزیره های ورجینیا تا سال 2020 اطلاع را درباره صاحبان شرکت های آفشوری عموی گردانند. بعدتر لندن این مهلت را تا سال 2023 دراز کرد. در این جزیره ها بیشتر از 400 هزار شرکت با دارایی 1.5 تریلیون دلار ثبت نام شده است. در راهپیمایی شب 14 خود اعتراضگران تفلیس طلبی از مقام برکنار شدن وزیر کارهای داخلی را تکرار کردند. اعتراضگران شب 3 ایول بار دیگر در بیرون ساختمان پارلمان در تفلیس جمع آمده با استعفای گیورگی گخاریا دعوت کردند. وزیر داخلی را اعتراضگران برای زورآوری پلیس با اعتراضگران ضد روسیه عیب دار میکنند. در حادثه‌های 20 ایون پلیس به سوی ازدحام مردمی که می‌خواست به ساختمان پارلمان درآید با تیر رزینی و آب پاسخ داد. مخالفان گخاریا را برای استفاده از حد بیش نیرو به خاطر پراکنده کردن اعتراضگران محکوم کردند. پایان خبرها از بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تی جی یا آزادی نقطه او آر جی.
خدمات علاقه تاجیکستان اجازت نامه یک تلویزیون نو تاسیس در پنجکنت را هنوز به کار شروع نکرده بازخواند کرده است. قرار بود که تلویزیون آریان نور روز 27 ایون در شهر پنجکنت به پخش برنامه های خود شروع کند، اما دو روز قبل از افتتاح موج این تلویزیون از سوی خدمات علاقه بیکار شد. مقامات دلیل این کار را پیدا شدن مشکل در موج میدونند که به این تلویزیون پیشنهاد شده است، اما با ادعای مؤسس تلویزیون این تنها یک بهانه است. در این باره من زرنگزی نوروز شاه گزارش دارم. سینو نیازوف رئیس تلویزیون نوتاسیس آریان نور که چند است در دوشنبه پشتیداری مقامات منتظری دریافت دوباره اجازتنامه برای موج تلویزیون است، میگوید بعدی پخش چند برنامه سنجشی این تلویزیون در افیر مقامات از او خواستند پخش اون رو موقتا قطع کند.
چند بار زنگ زدن که تلویزیون تکوش مفتم چی پری چی کشم، حالی شما به من وعده کردیدان که کهی که اجازتی هشتمه دادیدان کشتم اون آلی کتن مفتم خیلی معنی آزر چه کشتر این اونم یا اون پرامده میشه نیست.
مقامات خدمات علاقه سببی بازخوند اجازت نامه موج تلویزیون رو به خلل دار شدن موج و شکایت از جانب یک تلویزیون دیگر از پنجکنت رد میدیند. مؤسس تلویزیون نو تاسیس میگوید مقامات اول به او وعده کردند که بعد بازخوند اجازت نامه به او در مدت کوتاه برای گذشتن به موج دیگر اجازت خواهند داد، اما سینو نیازوف میگوید تاخیر در این کار حالا او را نگران و ناامید کرده است. مؤسس تلویزیون آریان نور میگوید برای تلویزیون خود مبلغ زیاد صرف کرده بود و استودیو و کارمندان هم آماده کار بودند.
بیستم رئیس ولایت اونم بودن گفتیم هوا یک کشیم نشود، گرفتیم روز 27 موندیم روز 2 وحدت با اومدم لیسنس من گرفتم خایفتن التماس خاموش کردم اون که هوا 24 نمیسته استفاده بود.
در خدمات علاقه تاجیکستان به رادیوی آزادی گفتند که درخواست نوبتی برای دادن اجازت موج دیگر به تلویزیون نو تاسیس در حال بررسی است. یک مسئول این نهاد در صحبت با ما گفت از بالای مؤسس آریان نور به مقامات شکایت وارد شده است و باید آن آموخته شود. این هم در حالی است که سینان یوسف میگوید قبلا همه نهادهای دولتی درخواست او را برای اجازه پخش برنامه‌های تلویزیونی پوره سنجیده سپس اجازه داده بودند. در صورت دوباره دریافت کردن مجوز یا پروانه، آریان نور در پنجکنت دومین تلویزیون خصوصی خواهد بود. تا این وقت در این منطقه یگانه تلویزیون مستقل صدا و سیمای پنجکنت بود. رهبری این تلویزیون هم بعد پخش نامه‌های سنجشی آریان نور با یک نامه به بیکسابور سرداری ریاست خدمات علاقه تاجیکستان از آن شکایت کرد که پخش تلویزیون نو در موج 11 به صفت برنامه‌های آنها خلل وارد کرده است. اسکندر حمیدوف رهبری تلویزیون صدا و سیمای پنجکنت در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
ده باورستان شبکه دولتی 11 چهار سال 92 بود ما کانال 12 را جای گرفت. باید کانال 11 خالی باشد. این متروی و یادگیش سرمو کاربونیکوش پمیش میکرد.
اما مؤسس تلویزیون آریان نور که برای موج دیگر درخواست پیشنهاد کرده در دریافت آن حالا با مشکل روبرو شده است، میگوید تاخیر در این کار بر ضرر تلویزیون او است. در تاجیکستان در مجموع 34 تلویزیون فعالیت میکند. شماری تلویزیون های غیر دولتی حدوداً 20 تا گفته میشوند. کارشناسان میگویند یک مشکل اصلی در راه تاسیس تلویزیون های مستقل در کشور دریافت مجوز برای فعالیت از مقامات است. مجوز برای پخش برنامه های شرکت های تلویزیونی خصوصی باید از کمیته رادیو و تلویزیون و اجازتنامه برای دریافت موج از خدمات علاقه گرفته شود. به گفته تحلیلگران سوها برای تاسیس رادیو و تلویزیون های مستقل مخصوصا در منطقه های نزد مرزی مقامات باید نمانه بلکه برعکس به آنهایی که چنین تصمیم میگیرند کمک رسانند. عبدالملک قادیروف متخصص این سوها میگوید نقش تلویزیون های خصوصی در این منطقه ها برای حفظ فضای اطلاعاتی مهم است. در عکس حال این خارگو از جانب شبکه های کشورهای دیگر پر شده مردم زیر ترغیب آنها قرار میگیرند. یک تحقیقات اخیر هم نشان داده است که اکثر ساکنان نزدی مرزی تاجیکستان شبکه های تلویزیونی ازبکستان، روسیه و ایران و افغانستان را تماشا میکنند. نبی یوسفی رهبری سازمان مدیا کنسالتینگ میگوید
45% تماشابینی برنامه های روسیه، 32% تماشابینی برنامه های ازبکستان، 23% برنامه های همون جم فور زبان و 13% تماشابینی برنامه های افغانستان. اگر عموماً همین افغانستان و ایران گیریم، اینم فارسی که اینش فارسی نش داری خیلی برای تاجیکو اینش هم موفقی نش هم گوش میکند میفهمد زبانش، هر دوش یک دکونیم اگر این 37% میشود.
فعالیت تلویزیون های غیر دولتی اکثرا در ولایت سوغد رشد کرده، بیشتر تلویزیون های خصوصی هم در این منطقه فعالیت دارند. در پایتخت به باور تحلیلگران امکانیت تاسیس تلویزیون مستقل به دلایل مختلف خیلی کم است. خبرگزاری آسیا پلیس هم چندین سال تلاش کرد برای تاسیس یک تلویزیون مجوز بگیرد، برای این مبلغ زیاد هم صرف کرد، اما تا هنوز نتوانسته است به این کار موفق شود.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مول میر
آزادی با شماست و شما رو با تاجیکستان می‌پیوندد.
پنج حرف با
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مول میر رو با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز پاجویدانا.
پرزیدنت روسیه آشکار کرد که کشتی زیریابی آتش گرفته اتمی بود. در این باره گزارش من خیرمون به قزاده. پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین اعتراف کرد که کشتی زیر آبی آتش گرفته اتمی بود و وزیر دفاع او را متقاعد کرد که ریاکتور کشتی را باز داشته است. کرملین روز 4 ایول گفت که پوتین پیش از پرواز به ایتالیا این موضوع را با سرگی شویگو بررسی کرده است. در ملاقاتش با شویگو در کرملین که 3 روز بعد حادثه جریان گرفت، پوتین نخستین بار اعتراف کرد که کشتی زیر آبی اتمی بود و این مسئله در جریان سوال و جواب او با سرگی شویگو معلوم شد. پوتین پرسید که بعد سوختاری که باعث مرگ 14 ملاح شده است، وضع کشتی چگونه است؟ در متن نشر کرده کرملین در نقل قول از شویگو چنین آورده شده است: ریاکتوری هسته‌ای در این کشتی پر محاصره و بی آدم شده است. علاوه به این، تیم کشتی با رفتار خود تمام تدبیرها را به کار برد تا که دستگاه حمایت شود. آن در حالتی کاری قرار دارد. امید هست که در فرصتی کوتاه پورا برقرار شود، گفته است سرگی شویگو. وزیر دفاع روسیه با سپارش پرزیدنت مسئولیت تفتیش حادثه را به دوش دارد. او گفت که سوختار در قسمت بطری کشتی زیر آب رخ داد. تا حال معلوم نیست که سبب رخ دادن سوختار چی است. وزارت دفاع میگوید که حادثه روز 1 ایول رخ داد، ولی تا روز بعد این حادثه از جانب مقامات رسمی پنهان ماند. ضمن سخنرانی روز 3 ایول در سیویرامورسک که در آنجا پایگاه نیروهای شمالی جایگیر است، شویگو گفت که در پی حادثه در بحر بارنتس چند عضو تیم کشتی و یک فرد ملکی زنده ماندند. او دقیق نگفت که چند نفر جان به سلامت برده است. کرملین میگوید که این کشتی در بحر با کارهای تحقیقاتی مشغول بود. وزارت دفاع مشخصا نگفت که حادثه با شرکت کدام نوع کشتی رخ داده است، ولی به اطلاع مطبوعاتی روسی این کشتی اتمی نوع AS-12 می باشد که برای انجام تحقیقات در عمق بحر قادر است. لقب یا اسم شرطی آن لاشاریک بوده، آغاز سالهای 2000 ساخته شده است. لاشاریک اشاره به یک ملتفیلم شوروی است که در آن درباره یک اسپک قصه می شود که از جزهای خرد ساخته شده است. متخصصان در مطبوعات روسی گفتند که این کشتی به فشار آب مقاومت کرده می تواند و هم توان عمیق رفتن تا بستر بحر را دارد. پاول فلگینگاور یک تحلیلگر مسائل دفاعی روسیه در صحبت با رادیو آزادی گفت که جدا از تلفات جانی این حادثه پیامدهای جدی سیاسی خواهد داشت و گفت
این خوب نیست. این حادثه مثل فاجعه ترکش در کشتی زیریابی کورسک در سالهای 2000 است. برای نیروهای بحری این خبر خوب نیست، همچنان که برای کرملین هم بد است، ولی آنها جان به سلامت میبرند. حداقل خوبیش این است که این کشتی در آب غرق نشد. در این حادثه فاجعه بار انسانها کشته شدند، ولی تدریجا همه چیز با گذشت وقت و زیادهای مردم رفتن این حادثه هم فراموش می شود. چون این حادثه سال 1989 با یک کشتی کمسامولیتس هم شده بود.
تو امروز چند عکس لاشاریک به اینترنت راه یافته است که آن همچون بخشی از کارهای تحقیقاتی در بستر آرکتیکا در سالهای 2012 نمایش داده شده است. مقامات در اظهارات رسمی آن زمان گفته بودند که این کشتی توان گرفتن نمونه های از قعر 2500 متر را داره است. کشتی های زیرآبی معمولی توان رسیدن به عمق نبیشتر از 600 متر را دارند.
در سالهای بعد از فروپاشی اتحاد شوروی، میر اسرار فرغانی، خبرنگاری سابق رادیوی آزادی، به عنوان نخستین خبرنگاری رسانه تاجیکی در ازبکستان رسما ثبت نام شده است. این خبرنگاری تاجیک زبان کشوری همسایه تنها خبرنگاری ازبکستان است که عضویت در اتفاق ژورنالیستان تاجیکستان برقرار کرده شده است. جزئیات این موضوع را من محمد وفاری زازاده برایتان پیشنهاد میکنم. از زمان بهبودی رابطه های میان دوشنبه و تاشکند بیش از 2 سال گذشته و همکنون وزارت کارهای خارجی ازبکستان باری نخست از زمان کسب استقلال در سال 1992 یک شهروند کشور را به عنوان خبرنگاری رسانه مستقل تاجیکستان ثبت نام کرد. میر اسرار فرغانی که در گذشته خبرنگاری بخش تاجیکی رادیوی آزادی در ازبکستان بود، 2 سال قبل عضویت در اتحاد ژورنالیستان تاجیکستان برقرار کرده شد. او روز 3 ایول در صحبت با رادیوی آزادی گفت که در یک همایش آزادی بیان در شهر دوشنبه شرکت داشته است و در صحبت ها از آن اظهار نگرانی کرده است که تا حال هیچ یکی از رسانه های دولتی و خصوصی تاجیکستان در ازبکستان نمایندگی ندارد. و افزود
زمانی که در وزارت کارهای خارجه ازبکستان به حیث خبرنگار بخش تاجیکی رادیو آزادی ثبت نام شده بودم، همان سالها نیز حیران می شدم که چرا یگان خبرنگار تاجیکستانی اینجا نمی آید و خود ثبت نام کند تا تاجیکستان را در نشست های خبری معرفی نماید. و البته من همیشه کوشش می کردم که ضمنی دادن سوال ها بگویم که بخش تاجیکی رادیو آزادی.
این خبرنگار میگوید حالا در ازبکستان وضعیت تغییر یافته است و تحولات بزرگی صورت میگیرد. او میگوید هرچند تهیه مطالب انتقادی هدف اصلی او نیست، ولی با پیش آمدن حوادث یا روندی که انتقاد پذیر است از آن صرف نظر نخواهد کرد. میر اسرار فرغانی در گذشته رهبری بخش خبرنگاران تاجیک در اتفاق ژورنالیستان ازبکستان را به ذمه داشت. خورشید عطاولا سردبیر نشریه فرج در صحبت با رادیوی آزادی گفت که با بهبود رابطه ها با ازبکستان ضرورت پیش آمده است که خواننده های تاجیک را با تحولات در کشوری همسایه آشنا سازند. خورشید عطاولا گفت
مرکز تحقیقات ژورنالیستی تاجیکستان به غیر از هفتنامه فرج و سایت فرج تیجی همچنین آژانسی اطلاعاتی سوغ نیوز و هفتنامه سمت دارد. برای همین من فکر میکنم که اکی میراسرار برای با خبرهای گرم و قبل تامین کردن سوغ نیوز و فرج تیجی و نوشتن مقاله جالب در فرج و سمت مساعدت میکنند.
لالا عالم و رهبری برنامه‌های پژوهشگاه جنگ و صلح بریتانیا در تاجیکستان از استخدام یک خبرنگار برای تهیه مطلب‌ها به نشریه فرج استقبال کرد و گفت که بعد از بهبودی رابطه‌های میان تاشکند و دوشنبه چنین امر غیر منتظره نیست، زیرا با گفته وی ساکنان هر دو کشور تشنه گزارش‌های واقعی از کشورهای همدیگر هستند. خانم عالم و افزود
یک خبرنگاری تاجیک زبان یکمین بار در 6 سال اکریدیتاسیه گرفته است در کشوری همسایمان.
تا سال 2018 زمانی سر کار آمدن پرزیدنت ازبکستان شوکت میرزیایف مناسبت ها سرد بود. نخستین سفری رسمی میرزیایف به تاجیکستان 9 مارس سال 2018 صورت گرفت. این دو کشور که سازشنامه شریکی استراتژی را امضا کردند به توسعه همه‌جانبه رابطه ها تاکید کردند.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند، عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند، یا میخواهید از مشکل بگویید، پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959. کد 420 شماره 724 053 959.
یک سکینی ناحیه فرخور ادعا دارد که 4 سال باز خانواده او را حادثه های غیر واقعی دنبالگیر بوده اذیت می‌دهند. سنگ پرتوی آتش سوزی پیدا شدن نوشتجات عجیب و غریب در بدن کودکان و در دیوار خانه از حادثه هایی است که پیوسته خانواده رستمبک صفیف در دهه فیض آباد ناحیه فرخور شاهد آن می‌شوند. چون این حادثه ها در تاجیکستان هم در گذشته رسانه‌ای شده است که ساکنان آن را به مخلوق نوعیان ربط می‌دادند، اما مقامات چنین ادعاها را رد می‌کردند. تفصیلات بیشتری موضوع را من رستمبک صفیف ساکن 54 ساله دهه فیض آباد ناحیه فرخور روز 3 ایول در صحبت با رادیو آزادی گفت این حادثه های عجیب و غریب که اعضای خانواده او را در حالت ترس و وهم قرار داده است نامعلوم و بدون یگان سبب رخ میدهند. او میگوید حتی برای آشکار کردن این حادثه های مرموز از نهادهای زیادی از جمله پلیس و هم مولا و طبیبان کمک خواست، ولی بی‌نتیجه است. صفیف با نقل از این حادثه های عجیب و غریب رخ داده در منزل زیستش گفت
ظلم اومده زندگی 4500 سال شد در خونه حادثه‌ای نو ایون پیدا شده گیه همین کارا میخواست شد که اول سنگ برون سر شد ولی سنگ برون خونه را در دود حالا او میزد پردت میسوخ خولین میسوخ
این ساکن ناحیه فرخور چند عکس و پوراهای ویدیویی را در دست دارد و ادعا میکند که همه آن را مخلوق نوعیان انجام میدهد. او میگوید هنوز 20 سال پیش این زمین را خریده و منزل زیست بنیاد کرد و با 7 فرزندش آنجا زندگی میکند. این هم صحبتی رادیوی آزادی میگوید در حال حاضر با این مشکل تنها مانده است و این کار به جای کشیده است که فرزندانش از ترس دچار بیماری ها شدند. در او میگوید اطرافیانش از قصه او آگاه هستند اما توجه جدی از خود ظاهر نمیکنند.
ما هم میخواهم که برادر اهل اسلام این کار رو با خبرش ممکن یگون کس سری دونه یوردم کنه حداقل همین حادثه را از بین ببریم. من یگون کس یوردم پولی نمیخوام. هم که همین شرایط هم خونه ما یکم فرزندو تینج برم زندگی کنم.
همسایه های این مرد هم در صحبت با رادیو آزادی گفتند در حقیقت خانواده رستم‌بک چندین سال باز به این مشکل و ویرانکاری های مخلوق نوعیان روبرو است. محبوبه یکی از همسایه های نزدیک رستم‌بک گفت چون این حالت باعث نگرانی آنها نیز شده است. از بس که مقامات پس از مراجعات های پی در پی سمیه و مشکل او رسیدگی نکردند برای توجه مقامات دخل دار می خواهد این مشکلش را رسانه‌ای کند. در همین حال سفرعلی سنگف یک مسئول جماعت فیض‌آباد در ناحیه فرخور وجود این حادثه را در منزل این ساکن تصدیق کرد و گفت که این مشکل سال‌ها باز ادامه دارد. به گفته این مسئول جماعت هفته پیش هم پسر این مرد به نزد آنها آمده از بی سبب افتیدن جوانی خونش خبر داده است و افزود
بیزار شده نهی رفته در همون شهر کوارتیران شده همون خشتمان استراغی اولی همون سیکرت همون چی هست همون کلین داری دیگه همین ریا 3-4 سال شید تو داری بچه های نغز همین خیلی نصیبت شم نغز های اقل شم میرست خیلی باز بید خیلی مامو برای دیگه بود کلین جای تریتوری های مون دیگه جمعه یه شخی یا بردو بردی دیگه من کمال نمیده اون چی خیلی دخوش
سفر لیل تنگف میگوید ساکنانی محله هم از این مشکل خانواده رستم‌بک سمیف حیران هستند چون به گفته او چون این واقعه ها انگوش شمار بوده و تنها در 30 سال پیش یک ساکن دیگر این جماعت به عین مشکل روبرو شده بعد فروختن منزلش رها شده است. در گذشته نیز چون این حادثه ها که درستی و نادرستی آنها را اثبات کردند دشوار است در منطقه های دیگر نیز رخ داده مردم را ماها در هراس نگاه داشته است. از جمله سال گذشته در حصار خبرهای پخش شد که شبانه از چند خانه به سوی خانه های دیگر سنگ می پرید و بالاپوش بم ها را سوراخ می کرد. این حالت یک ماه دوام کرد اما بعدا معلوم شد که در نزدیکی دهه پایگاه نظامی جایگیر است و عسکران برای شوخی مردم محله را به هراس می آوردند. حادثه دیگری به این مانند تابستان سال گذشته ساکنان محله زحمت‌آباد شهر دوشنبه را سخت ترسانیده بود. در این محله خبرهای پخش شد که گویا شخص نقاب‌پوش شبانه اساساً از یک بمب به بمب دیگر می‌جهد و نوعیان به خانه‌ها وارد می‌شود. یک چند نفر نیز ادعا کردند که به اصطلاح این موجودات را به چشم خود دیدند. بعد از رسانه‌ای شدن این خبرها این مخلوق نوعیان از این محله ناپدید شد. بعضی‌ها حدس می‌زدند شاید او یگان جوان شوخ و پارکورباز بود که از بمب به بمب می‌جهید و از اینکه ده‌ها نفر را در حال ترس و وهم قرار می‌داد لذت می‌برد.
صحبت با دوستان و همسینفون در ادناکلاسنیکی خوب است ولی بخبر موندن از تحولات توجیکستان نید. هم صحبت کنید و هم بخبر نمانید با پیوستن با گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیکی. ما رو با نام رادیوی آزادی میابید.
وزارت امور داخلی تاجیکستان حادثه به کمی آتش رفتن بازار مرکزی ناحیه همدانی ولایت ختلان را شرح داد. تفصیلات بیشتر این موضوع را من علیشر ظریفی پیشکش می‌نمایم. عمرجان امام‌علی سخنگوی وزارت امور داخلی روز 3 ایول در صحبت به رادیو آزادی گفت بر اساس سنجش‌های اولیه معلوم گردیده است که سبب سوختار شب گذشته در بازار همدانی رسیش کوتاه نقل‌ها بوده است.
100 متر کوادراتی سوختگی است. ضرر معلوم کردشتی میشود
وزید. یک منبع از اداره سوختار خاموشکنی ولایت ختلان گفت حدود 12-13 مغازه در این حادثه ضرر دیدند و بیشتر بالاپوش های مغازه ها به کمی آتش رفته است. با اطلاع منبع سوختار ساعت 2:50 شب 3 ایول سر زده بیش از یک ساعت ادامه یافته است. صاحبکاران این بازار در صحبت به رادیو آزادی گفتند مقامات آتش نشانی با تاخیر به مکان حادثه آمده سوختار را خاموش کردند. صدالله خواجایف یکی از صاحبکاران بازار مرکزی ناحیه همدانی بر رادیوی آزادی گفت فقط در زیر یک بنا 30 دکان جای داشت و همه نابود شد و گفت فروشنده ها نتوانستند مال و کالای خود را حفظ کنند. ساکینه یارمدوا یک صاحبکار دیگر این بازار گفت تمام بارهایش به کمی آتش رفته است و افزود از سر زدن سوختار ساعت 3 شب با خبر شدند.
گرد نوای ما هم مگزینو هم سوختن هم پیلفکار هم نیک در ریعت هست.
آتش گرفتن بازارها در تاجیکستان سالهای اخیر زیاد به مشاهده می رسد. مقامات در چند حالت گفتند که رعایت نکردن قاعده های بخطری سبب آتش گرفتن بازارها شده است. از جمله دو ماه قبل یک بخش یک لخت فروشی مواد خوراکباری بازار مرکزی خوالینگ به کام آتش رفته بود. شاهدان گفتند که سوختار نیمه شب 22 می رخ داد و با کمک آتش نشان ها خاموش کرده شد. سبب سوختار در بازار سلطان کبیر شهر دوشنبه را مقامات در ماه ایونی سال گذشته رسیش کوتاهی نقل‌های برق نامیده بودند. در این سوختار ده‌ها تاجر زیان دیدند. از آن پیش تابستان سال 2017 کاروان بزرگترین بازار دوشنبه نیز آتش گرفته بود که در نتیجه آن صدها تاجر زیان عظیم دیدند و مفلس شدند. بازار ناحیه فرخار هم تابستان همان سال آتش گرفت و صدها نفر مال و اموال زیادشان را از دست دادند. در سوختار بزرگترین بازار ولایت خطلان که موسوم به بازار حاجی شریف که ماه اکتبر سال 2017 رخ داد، 10 دکان و 5 انبار بزرگ مساله ساختمانی به کام آتش رفته بود. اما ماه آوگوست سال گذشته یک قسمت یک لخت فروش مواد غذا در بازار مرکزی شهر کلاب به کام آتش رفته بود که مقامات برعکس سوختارهای دیگر صاحب این انبار را در قصدن آتش زدن بازداشت نموده بودند.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل‌های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی، مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام، به برنامه مهمانی آزادی از رادیو آزادی خوش آمدید. من اسکندر فیروز، مجری و تهیه کننده برنامه امشب طولی 15 دقیقه دیگر با شما خواهم بود. مهمان برنامه امروزی ما فاضل جان فتح‌اللهیف، فعال جمعیتی و ختم کرده دانشگاه تکنولوژی تاجیکستان است که در یک نامه عنوانی رئیس جمهوری تاجیکستان از وی برای ادامه تهیه ریتینگ یا نظرسنجی مقامات موفق و برعکس درخواست کمک کرده است. نخست از فاضل جان فتح‌اللهیف پرسیدم که هدفی تهیه چنین ریتینگ چی است؟
اولا این ریتینگ تجربه و اکسپریمنتالی ویم با مقصدی چگم اول با احساسو دوده شدم همین ریتینگ پیش از اون که تاسیس دیم و کامنتاری ها اوتزیو ها یعنی چگم نظرسنجی بعضی اشتراکچیون شبکه اجتماعی رو به نظر دارم چون ابتدایی ریتینگ اول رو ترتیب دادم. بعدن دیدم که طلبات نسبت همین ریتینگ هواسمندی شهروندان نسبت همین ریتینگ زیاد شدن و بعضی شهروندان حتی با من مستقیما مراجعه کردن التماس کردن که همین ریتینگ رو ترتیب دهم زیرا مسئولیت نوکی بعضی مخومات های دولتی رو با مسئولیت بلند تکون بخشیدن مسئولیت نوکی بعضی مخومات های دولتی تاثیر رسونده میتونه و به همین خاطر یک مرتبه از جمله سابق خدمتچیان دولتی جمع کردم و ریتینگ دویم رو تاسیس دادم. برای که ریتینگ اولا نشون داد که همچون امیلی تحقیقاتی نشون داد که در اساسی پرسش های اجتماعی سوسیال اپروس و در اساسی سیستم های ریاضی سیستم های ماتماتیکی ترتیب دادن ریتینگ در جمهوری تاجیکستان غیر امکان نگردد. یعنی که پرسش های اجتماعی میتوانند از حسابی چه محلگرایی زملاچیستو ریتینگ رو عموماً زحمت های ارزنده رو از نظر دور کنند و ریتینگ رو غیر اصلی تشکیل کنند. سیستم ماتماتیکی باشد اگر اثبات نمود که بعضی معلومات های اموری در اصل واقعه با اصل واقعه موافق نیستند. از همین سبب من ریتینگ رو اول با مقصدی روشن فکری اندوختنی مردم ترتیب دادم. لیکن تو این درجه هواسمندی شهروندان رو خودم هم پیشبینی کردگی نبودم.
لطفا میگفتید که هدف اساسی این ریتینگ چی است؟
هدف اساسی ریتینگ این روشن فکری اندوختنی مردم است. هدفی اساسی دویمش این بلند برداشتن مسئولیت نوکی خدمتچیان دولتی مخومات های دولتی یگون هدفی سیاسی یا یگون هدفی اشغال منصب یا یگون هدفی دیگری غرض نوکی ندارد. بعضی شهروندو حتی نمیدونند که به کدام مقامات برای حل این یا اون مسئله مراجعه کنند. از همین سبب عرض و شکایت ها بسیار میشد، فتنه بین جامعه زیاد میشود. دویمش بعضی مقامات ها تو حتی ترس و حراس ندارند، از با شهروندان ملاقات دغلانه میکنند، با کارمندان خود ملاقات دغلانه میکنند.
این ریتینگ آیا در اساس کدام نشاندات ها تهیه میشن؟ این فسادکاری است یا دوزی و دیگر اعمال زشت؟
این ریتینگ ها اساسا در اساس ما اول چند نمودی ترتیب دادن ریتینگ رو نگاه کردیم، تجربه دیگر رو نگاه کردیم، حتی اصولی فیل خایمن رو هم نگاه کردیم که اصولی ترتیب دادنی یعنی که کوفیسیانت فعالیتی خدمتچیان دولتی هست، هم خیلی اصول است. از روی همون هم حتی نگاه کردیم برای تجسم مطابقت نمی کند و ریتینگ در اساسی نظریه حکمان ها در اساسی بحث ها، یعنی که 20 نفر خدمتچیان سابق خدمتچیان دولتی که اگر پیشنهاد من قبول شد که خدمتچیان دولتی عمل کننده جمع شوند و در اساسی بحث ها شده که در اساسی اودیتوری جمع اومدگی در یک دانشگاه یا در یک مؤسسه همین ریتینگ رو در اساسی همین چگون اعضای فکر و ملاحظه های حکمان ها، یعنی که ما دستاورده های هر یک منصبدار رو زیر نظر میگذاریم و حجمی یعنی که حجمی ماهیتی همون منصبدار رو بین خودمو بها میدیم و از همین سبب دویوم ریتینگی که هست آنتی گیروی ها میگویم، یعنی که آنتی قهرمان ها در اساس یعنی که اصابی رسانیده اونها رو جوری بها میدید و در اساس همون با هر یک منصبدار یا مقامات دولتی جایزه داده می شود. اگر بگویم که با طریق بی مینوس اصول های بی مینوس ا پلوس ا مینوس، یعنی که با طریق چگونه استاندارد اند پورز بوین، اگر ما بها دیم، اگر عموما بعضی هست که اونها فساد رو به نوبت نمی گیرن، برای همین ما چگونه سطح فساد نوکی رو هم باید به نوبت دیم. ولی مدل ها ولی زیر تحقیقات و قرار دارن، هستن بچه هایی که یا که خیلی چگونه متخصصون هست، نکی نورسوی کادری در اینجا هست، من رو پنهان نمی کنم، یکی انشاءالله در آینده اگر به یک ترتیب و دامین سیستم امور در آید، اگر ما با اصول های ماتماتیکی یعنی که با اصول های دقیق تر بوز می گذاریم، نکی حضرش در حضرش تن رو با اصول حکمان ریتینگ رو ترتیب داده می شود.
این حکمان کی هم می شود؟
حکمان شخصونه که از در سیستم دولتی کار کردن، میدونن سیستم دولتی صلاحیت هر یک مقامات دولتی رو میدونن و تو با کدام درجه مسئولیت نوکی باید اونها ظاهر کنند، همین رو همون اعضایان حکمان ورج کردن شد دوغ سودی نداشته باشند و چه گویم سابقه دولتی کاری باید زیاد داشته باشند. خوب میشود نفقه دارون در این مسئله کهنسالانه یک شخص که پر تجربه در همین ریتینگ اعضا میشود، لیکن اسباب اون که بعضیش ترس و هروز دارن، بعضیش اسباب مشکلی زندگی مو با موجودات مهنتی رفتن، از همین سبب من وعده دادم که ریتینگ مخفی میشود حالی تو دستگیری بولو یا تو دستگیری یا مخموت، و از همین سبب من همین ریتینگ رو حالی اکنون در یک سوال مونده است، تاسیس دیم یا تاسیس ندیم، از همین سبب من پیشنهاد کردم با مکتوب با افسر واقعه و دوچور شدن از سبب همین ریتینگ. حتی
چی واقعه ها؟
مثال هست شدن حالات هایی که از طرفی بعضی مخموت هایی که با روی خطی آنتی گیروی ها ورود شده بودن، فشارها با من می اومد. مثلا از من تلفن از با فیسبوک می نویسن که چیز رقموی تلفنات رو تخیر می دادم، من چی سوال، من جوی ترسم نیست، جوی قرض داری و متهمی نیست، من مقصدم یا تنها پک ویجدانی با روحی ریتینگ زیاد کردم بود، خب می دادم عباس هر می شود شما زیدی دولت گاب میشه، زیدی دولت اینجا یکون چین برعکس با فایده دولت گاب بود، به همین مقصد من ریتینگ رو ترتیب دادم، فشارو بسیار میکردم.
امروز شما رو دیدم که سوار دوچرخه هستید.
بله بله.
چرا؟
من خودم از قبلا هم ذوقم در دوچرخه رونی زیاد بود، برای مقصد ورزش، برای سلامتی هم، لیکن کارت همون برای اتوبوس رونی هم رو برای استفاده بردن واسطه نقلیات اجتماعی پرت افتم، برای که بسیار می رفتم بعضی اون را در افتاوز می شنوختم. شما هم فتلوی فوزیلی از فیسبوک نیستم. گفتم بله یون گپ به یون پرابلم باشد. ایمو ریتینگ شما رو دیدیم. می گفتم که هم خیلی شکایت میکردم. بسیار بعد در نزد مردم هم می قبطی شکایت. بعد من خسته شدم. گفتم کفایه دیگه با وستوی نقل با افتاوز ترالیبوس استفاده نبرم. از این سبب
اون نامه‌ای که شما عمومی رئیس جمهور ارسال داشتید با چی هدف بود و ماهیتش چی است؟ اون نامه رو
ماهیت اساسی هدفش اساسی این کمک طلب کردم با اینکه اعضای حکمان ریتینگ اوسته برهم خورد تو 20 ایون تو 25 ایون بعضی از اون گرین کارت بریدن میروند به دیگه دعوت با اینکه در جمهوری تاجیکستان چه خودت میدونید زندگی روز از روز کمی دیگر شده استوده است و از همین سبب میخواستم که جنوبی اولی در چی بیم با مقصد روشن فکری انداختن مردم و بلند برداشتن مسئولیت نوکی خدمتچون دولتی مقامات های دولتی همین ریتینگ رو چه بیم در دستگیری کنن یعنی که با چی دستگیری کنن با کادرهای مخصوص کادرهایی که در سوهای همین خدمتی دولتی یعنی که از ما داریم ریاست خدمتی دولتی یعنی که چونین ریتینگ با چونین ریتینگ اونها مشغول نمیشون یک فشاری تاثیر کردن با مسئولیت نوکی خدمتچون دولتی از جانب خلق شود بگذار خدمتچون دولتی از همین ریتینگ نه از خلق ترسن از فکر و ملاحظه خلق ترسن بگذار همین ریتینگ با شنیدن دعوای خلق تاثیر کند زیرا تنها چیزی نشه زود رهبریت دعوت رو مردم عیبدار میکند برای که هست از بیننگ و نموس خدمتچون دعوتی هست اینو خود جانب اولیم دهمی می سال 2019 سال جوری بسیار نقص تاکید کردم هستن به مسئولیت و این به مسئولیت رو من خودم در حیات بسیار دیدم حتی شخصا با من در دستگاه جوری منصب فروختنی شدن یکی از مشاورانی پرزیدنت اوید با کادرها تو با من منصب فروختنی بود تو با این درجه ما در حیات بی‌ناموسی به بدنفسی بعضی منصبداران رو در حیات خودم مشاهده کردم از همین سبب می‌خواستم که عیبداری اساسی معلوم گردد از بوسته همین ریتینگ ها بگذار منصبداران از همین ریتینگ ترسن مسئولیت خود رو در نزد خلق درست در کنن دانند که در حالتی خنوگ نظری بد رفتاری نسبت این یا اون شهروند در ریتینگ آنتی گیروه ها وارد میشن
و شفافیت و
شفافیت آشکارو بعدی که اگر جنوبی اولی در حالتی اگر من کم امید دارم که در این مسئله در اونجا عقیده های کنسرواتیوی هم وجود دارد در حالتی اگر دستگیری کردن همین ریتینگ رو وعده میدیم که شفافیت آشکارا نشون میدیم چه اودیتوریا رسما جمع میکنم اودیتوریا برای چی این یا اون منصبدار در رویخط قهرمان ها وارد شد همه شفاف میشد به همگان معلوم میشد به یگان سوال بحث انگیز هم پیدا نمیشود اودیتوریا بگذار 100 نفر جمع شود بگذار 1000 نفر جمع شود در نزد مردم همه نگاه میکنند که کدام منصبدار تو با چی درجه مسئولیت نوک است یا که کدام منصبدار تو با چی درجه بی مسئولیت است معلوم میشد شفاف میشد جناب یولم امید دارم که با این اقدام من درست میفهمند بعضی از عقیده های کنسرواتیوی که زیدی همین ریتینگ ها میبرند از همین سبب امیدی کلان ندارم
خب اگر رئیس جمهور دستگیری نکرد این پیشنهاد شما رو پس دیگر ریتینگ تغییر نمیشه؟
متاسفانه نمیشه باید که من هم تنهای این ریتینگ رو ترتیب دادن غیر امکان است
غیر امکان از لحاظ مالی یا از لحاظ
از نه تنها از لحاظ مالی از لحاظ کادری متخصصان در کارن که نگاه و نظر اونها هم برای من مهم است
خب اگر دستگیری نکرد شما پس با چی کار مشغول میشید
دستگیری نکردن من چیکارم در سرافشان شرکت دارم هم شرکت ما رو با روبری دعوت کرده استودان سرافشان میرم به اونجا یک فعالیت سویکوری مشغول میشم
شما از روی اختصاص اقتصاددان جهانی بین المللی
بله
آیا میخواید این بعد در عرصه علمی اقتصاد جهانی باز فعالیت داشته باشید یا تنها سویکوری عملی
من سوال به نهایت خوب است من خودش دانشگاه تکنولوژی رو با دیپلم سرخ دیپلم اعلی ختم کردگی هستم و چیکار میگم با علم مشغول میشدم قبلا لیکن از سبب پنهان نمیکنم در اینستیتوت اقتصادیات و دموگرافی با علم مشغول میشدم و در آنجا دیدم که ایدئولوژی کمونیستی هم وجود دارد، ایدئولوژی مارکسیسم و لنینیسم تو هم وجود دارد. پیش از من اومدن در اونجا دایرکتور اینستیتوت اولین بابایف بودن و دریا دارم موضوع تحقیقات اونها تنها چیز بود میگراسیا، مهاجرت مهنتی، اون چیزی که بیشتر با ایدئولوژی مارکسیسم تردوی ریسورس، یعنی که ذخیره های مهنتی تکیه میکرد، با همین ها تکیه میکردن. خب راست گپ خونی جگر شدم، راست گپ خیلی عذاب کشیدم برای اون که ایدئولوژی اونها رو با یک ایدئولوژی موثر روانه کنم. پیشنهاد من بود که با تحقیقات اینواس روی گردونن، با تحقیقات بزرگ اقتصادیات بزرگون بیشتر روی گردونن، با یوزف شومپتر بیشتر روی گردونن و اوستا اوستا با همین هدف روانه شدن. ما رو مالرو گروپ برای کار دعوت کردن. وقتی که رفتم در اونجا مالرو گروپ میدونید همونجا دعوت کردن، رفتم کانترکت رو پیشنهاد کردم با 4 ساله، لیکن از سبب اون که در اونجا وضع اولیوی چون با سبب های شخصی نتونستم با روسیه روان در بیزنس سنتری روسیه کاری فکر و فعالیت خود رو ادامه دیم.
با تشکر از فاضل جان فتولایف، برنامه امشبی مهمان آزادی از رادیو آزادی را با پایان میبریم و یکو یکی شما را در امان خداوند بزرگ میسپارم.
امروز 4 ایول است. سلام، من شالای گلخوجه شما رو با اخبار تازه تاجیکستان و جهان آشنا میکنم. اما قبل از این میبینیم که کدام موضوع را داره. از غلبری مرکز ملی تستی کی میگذرد در بعضی اختصاصها برای یک جای صدها نفر رقابت میکنند.
امروز باشد گروه اختصاصهای دویوم اقتصاد و گیوگرافیا امتیاز پرده استادند.
در قرغیزستان اعتراضگران طلب نمودند که عیب نامه پرزیدنت سابق المازبک اوتامبویف لغو کرده شود. و 18 ماه برای نیتی بدرفتاری جنسی با کودک، دادگاه در هلند مردی 56 ساله را در رفتاری شهوانی نسبت دختری نابالغ توجیک گناهکار دانست.
نه این مرد و نه خود دختر که زمانی شناس شدنش 12 ساله بود طوری گفتم، این اتهام را قبول ندارند.
اما شروع میکنیم از موضوع دیگر. در شهر ژنو بررسی گزارش تاجیکستان در باره رعایت حقوق سیاسی و مدنی به پایان رسید. در این نشست روزهای دویم و سوم ایول نمایندگان کمیته حقوق بشری سازمان ملل گفتند که از بدتر شدن وضع حقوق انسان نگران هستند. اعضای کمیته از هیئت تاجیکستان با رهبری یوسف رحمان دوستانی کلخستان شهر بیدند که چرا در کشور آزادی بیان محدود شده است، مخالفان دولت تهدید و تعقیب میشوند و مردم را پیوسته از دسترسی به منابع خبری محروم میکنند. هیئت تاجیکستان به بسیاری از سوال ها در این باره پاسخ داد و گفت که مقامات به حقوق انسان احترام میگذارند و برنامه های زیاده برای تامین حقوق سیاسی و مدنی مردم قبول شده است. در اول همین هفته ما در باره شروع امتحان های ورودی در مرکز ملی تست خبر داده بودیم. مقامات میگویند پس از تاسیس مرکز هنگام داخل شدن داوطلبان به دانشکده و دانشگاه ها فساد کم شد، اما در عین زمان حالت های هم بودند که بعضی افراد با وعده بدون امتحانات مرکز ملی تست شامل کردن به دانشگاه از داوطلبان مبلغ طلب کردند. جریان امتحان سپاری داوطلبان چگونه صورت میگیرد؟ در گزارش نوبتی تماشا میکنیم.
این شب روز داوطلبانی که میخواهند شامل فکلته های اقتصادی مکاتب عالی شوند سرگرم سپاریدن امتحانی یگانه هستند. هر یک پنجمین ختم کننده اقتصادچی، بانکدار و خادمی ساحه مالیات شدنی است. این هم در حالی است که در بازار کاری تاجیکستان متخصصان نسبت به طلبات بیشتر است.
دیون فلاستر کاری بانکی.
برای چی؟
خونه محفظ شید بانکی. نخوان که سویده میکرسی
کنید. اکنامیست در همه جاده میتواند کار فعالیت کنند، تنها در جاده سوید کاری، در جای کاری بانکی در همه ساعت ده میشوند.
من در این فصل کار میکنند.
اینجا
دانه فرخور.
در اوله محمد دکتر است. من خودم انتخاب کردم این کسی.
امتحان یکم برای هم است، اما داوطلبان به 5 کلاستر تقسیم کرده شدند. اینها اختصاص های تکنیکی، اقتصاد و جغرافیا، حقوق شناسی، طبی و ورزش، فیلولوژی و پدagogی می باشند. داوطلبانی هر یک بخش در روزهای معین امتحان می سپرند. از 3-1 حصه داوطلبان می خواهند طبیب شوند، یعنی برای یک جای 72 نفر راست می وید. برای آزمودن دانشی همه داوطلبان امتحان ها 2 روز گذرانده می شوند. دانشی ختم کنندگان مکتب ها از روی علم های دقیق پستر است و بنابراین آنها برای سپردن حجت به بخش های تکنیکی توکل نمی کنند.
از یکم تا هفتم ایو گروه اختصاص امتحان قسمی ها که به همه گروه اختصاص ها حتمی است امتحان می سپرند. از هشتم تا دوازدهم ایو گروه اختصاص های قسمی ب، یعنی همون اختصاص هایی که به هر یک کلاستر تقسیم شده است.
برای تامین شفافیت امتحان ها در مکتب های کشور که موقتا چون مرکز های تستی استفاده می شوند، از تدبیر های علاوگی کار می گیرند. نخست حجت ها و بعد خود ختم کنندگان تفتیش می شوند. هویت داوطلبان را طریق ایزی انگشتانشان می سنجند.
داوطلب داخل سینف خانه فقط با دو روچکه و شناسنامه دعوتنامه خود وارد می شود و در تمام سینف خانه ها شرایط مساعد فراهم آورده شده است.
با گفته کارمندان مرکز ملی تستی، بعضن شکایت های نیز می شود که والدین می گویند برای سپاریدن امتحان فرزندانشان به افراد نامعلوم مبلغ دادند. اما مسئولان میگویند در اتاقهایی که داوطلبان امتحان میسپرند کامیراهای نظارتی نصب شدند، نتیجه ها مستقیما به پایگاه داده ها فرستاده میشوند و تقلب کاری امکان ندارد.
داوطلب امروز امتحانش را سپارید، بعد از ساعت 16:00 در کابینت انفرادی آن ورقه جوابش از طرف مرکز ملی تستی کار کرده و گذاشته میشود.
ولی معلوماتی دقیق درباره قبول طریق SMS با تلفنی تا طلبان روزی 25 ایول فرستاده می شود.
فکرم همین است که خداوند کشویش کارش اتیاد نصب بارد. تیاری دیدگی است. دانشش خوب است. نمی دانم.
داوطلبانی که از روی اختصاص انتخاب کرده اشون بلی ضروری را نمی گیرند، به اختصاص هایی که بلشون کفایت می کند انتقال داده می شوند.
رو میریم با موضوع دیگر. امروز در امریکا روز استقلال از بریتانیا به طور خاص جشن گرفته می شود. پرزیدنت امریکا دونالد ترامپ تصمیم گرفته است در مرکز واشنگتن در نزد مجسمه ابراهام لینکلن با پیام مراجعت کند. بعضی امریکایی ها از این اقدام غیر معمولی به وجد آمدند، دیگران پرزیدنت کشور را با آن متهم می کنند که عید ملی را به بخشی از ترغیب و تشویق انتخابات پرزیدنتی سال 2020 تبدیل می دهد.
در تجلیل روز استقلال امریکا حضور تانک، ماشین های زره پوش، هواپیما های جنگی و نشر خطاب های رئیس جمهور معمول نیست، ولی پرزیدنت امریکا دونالد ترامپ مقصد دارد در این روز نظامیان امریکایی را قدردانی کند. منتقدان میگویند رئیس جمهور میخواهد یک عید متحد کننده مردم امریکا را به معرکه سیاسی تبدیل دهد. دیگران از چنین شکل جشنگیری روز استقلال خوشحالند.
با فکرم او پریزیدنت است و وظیفه او صحبت با مردم است. او هم در کنار مجسمه لینکلن همین کار را کردن است. من جانب دارم.
پرزیدنت ترامپ بعد شرکت در راهپیمایی نظامی روزی باستیلیا در فرانسه به حیرت آمده گفت که میخواهد در واشنگتن نیز گشت نظامی برگزار کند. هفته گذشته در نشست کشورهای گروه 20 گانه بزرگ در شهر اوساکا ژاپن هم گشت نظامی دایر شد. یاوری رئیس جمهوری روسیه میگوید پوتین ترامپ را به تماشای پرد روز غلبه دعوت کرده است.
ما پرزیدنت ایالات متحده امریکا را به جشن 75 سالگی غلبه که 9 می سال آینده دایر می شود دعوت کرده ایم و او جواب مثبت داده است.
بعضی امریکایی ها با اشاره به خرج راهپیمایی نظامی که از حساب انداز مردم برپا می شود از اقدام ترامپ زیاد خوشحال نیستند. مخالفین اجازت گرفتند که به میدان مرکزی واشنگتن لختک عظیم ترامپ را با خود بیارند، چون این لختک در گذشته در لندن به نمایش گذاشته شد. در هر صورت برای اکثر سیاحان واشنگتن و روز استقلال یک نمایش است.
ما با سفری 3 هفته اینه از شهر کنزاسی ایالت میسوری به اینجا آمده ایم. می خواهیم آتشبازی شامی 4 ایول را تماشا کنیم.
واقعا آتشبازی بزرگترین چاره‌بینی روز استقلال است. ترامپ وعده داده است که امسال این معرکه فراموش نشونده خواهد بود.
نگاه می‌اندازیم به قرغیزستان. دیروز جانب درونی پرزیدنت پیشینی این کشور المازبک اوتانبویف در پایانی همایش اعتراضی خود ضد حکومت عمل کننده قطعنامه را امضا کردند. تظاهرگران گفتند عملهای پرزیدنت کنونی با وعده‌هایش که در انتخابات پرزیدنتی سال 2017 داده بود سازگار نیستند. اسکندر خواجه میرزاده گزارش می‌دهد.
روز چهارشنبه سابق پرزیدنت قرغیزستان المازبک اوتانبویف در یک جمع آمدی طرفدارانش سخنرانی نمود. جمع آمدگان طلب دارند که عیبنامه اوتانبویف لغو گردد. رسانه های محلی گزارش دادند که در اعتراض تا 1000 نفر جمع شده بودند. ولی منبع های دیگر تاکید میکنند که در جمع آمد مردم بیشتر گردی هم آمده بودند. اوتانبویف که از سال 2011 تا آخرهای سال 2017 هم پرزیدنت قرغیزستان بوده است، از روی 5 بند فساد، سوء استفاده از قدرت، ثروتمند شوی غیر قانونی و غیره متهم می باشد. 27 ایون قانونگذاران قرغیز مسئولیت اوتانبویف را بیکار کرده راه را برای مجازات او باز نمودند. یک ایده متفقان نزدیک اوتانبویف با عیبنامه فساد به حبس گرفته شدند. خود اوتانبویف عیبنامه را به اساس می شمارد.
دادگاه در هلند هفته پیش یک شهروند این کشور را برای به گفته دادگاه نیتی بدرفتاری جنسی با کودک یعنی یک دختری نابالغ توجیک به 18 ماه حبس محکوم کرد. این مرد و دختری توجیک اتهام را بی پایه و اساس می‌نامند. حکم 27 ایون صادر شد. مرافع دادگاهی اول سال 2015 برگزار گردید و در این دادگاه مرد 56 ساله سابق رهبری یک سازمان خیریه هلندی که به کودکان معیوب توجیک یاری‌ها می‌کرد در تلاش بدرفتاری جنسی با دختری نابالغ توجیک عیبدار دانسته شد. ولی خود ماجرا از سال 2010 شروع شده است. در برای جزئیات این قضیه خیرمون با قزوده اطلاع بیشتر دارد و من از او نخست اصلی ماجرا را پرسیدم.
شهلا واقعا همین یک قضیه خیلی سنگین و پیچیده و است و در این 4 سال گذشته در مطبوعات هلندی هم خیلی زیاد بازتاب یافته است. هفته گذشته در هلند یک دادگاهی تجدید نظر گفت که خلاصه های دادگاهی سال 2015 درست است. یعنی دادگاه میگوید که یک مردی آن زمان تخمینا 50 ساله و مؤسس یک سازمان خیریه هلندی در تاجیکستان با کودکان یتیم کار میکرد. این مرد با دختر 12 ساله رابطه های نزدیک دوستانه برپا میکند که از نظر شاهدان کارمندان هلندی سازمانی بانامی سویتاسلاف غیر اخلاقی بوده است. کارمندان رئیس سازمان را در آن گمانبر میکنند که با دختری نابالغ آگاهانه یعنی دانسته مناسبت های غیر اخلاقی برپا کرده بود، ولی آنچه که در دادگاه ثابت شده است و در صادر شدن حکم هم نقش بازید این است که در فاصله 3 سال یعنی از سال 2010 تا 2013 میان این مرد و دختری نابالغ که تفاوت سن سالیشان 35 سال بوده است مکاتبه و صحبت های تلفنی عاشقانه و خیلی فحش صورت گرفته بود. دادگاه مضمون این صحبت ها را همچون تلاش یا نیت بدرفتاری جنسی نسبت کودک ارزیابی میکند.
خیرمون تا کجا در برای این قضیه ساختارهای حکومتی تاجیکستان هم آگاه بودند و یا شاید تحقیقی در این زمینه انجام شده است؟
بله، این سوال خیلی درست است. خودی دختر که تمام ماجرا را طوری گفتم یک تهمت می نامد در صحبت با ما گفت از بس که او از دوستی با این مرد تنها نیکی دیده است، هیچگاه به کسی دربارش چیزی بدی نگفته است و شکایت هم نکرده است. ولی یک کارمند حکومت تاجیکستان به رادیوی آزادی گفت که به اطلاع آنها سفرهای دختری نوروز به اروپا با این مرد با رضایت والدین دختر صورت گرفته است و ظاهرا هر کمکی که این مرد کرده است به حیث کمک خیریه و یا کمک پولی به حیث قرض داده است میگوید و شکایت کننده ها هم در هلند میگویند که آنها نه به مقامات تاجیک بلکه به مقامات هلند یعنی به پلیس هلند رسما عریضه دادند و تنها بعد از این پلیس به تحقیق شروع کرد و آنها در این شکایت خورد خود به وجود شبهه در رابطه این دو نفر در تاجیکستان گفتند.
ولی خود دختر در این باره چی میگوید؟ آیا او امروز درک میکند که این مناسبت ها غیر اخلاقی و هم در حوشه جنایت ارزیابی شده میتوانند و چرا در دادگاه از این مرد حمایت کرده است؟
دختری 21 ساله ساکن دوشنبه، علاکه صاحب اویله خود است. او بار اول سال جاری در مرافع دادگاهی هلند پیدا شد طوری گفتم و در دادگاه گفت که این مرد با او دست نرسانیده است و با گفتش او یک انسان نادر، خیرخواه و پاک است. ولی در این قضیه که واقعا هم با گفته شما درست است، از خط اخلاقی مناسبت های بین کودک و یک مرد بزرگ سال عبور میکند، سال های زیاده در زمینه رعایت شدن حقوق کودک باقی میماند. طوری یک کارمند سابق سازمان سویتاسلاف با ما گفت در پی این ماجرای عمیق مؤسسان و شورای مدیران سازمان در هلند تصمیم گرفتند که آن را ببندند و به گفته او همه کارهای نیکی که این سازمان در تاجیکستان برای اطفال معیوب کرده است زیر سایه ماجرای اخلاقی رهبرش به اهمیت شد.
تشکر خیرمون بخوزوده بود. تفصیلات قضیه به دادگاه رفتن مردی در رابطه آشپزخانه با کودک نابالغ تاجیک عیبدار رو از وبسایت رادیو آزادی میتوانید پیدا کنید. و بینندگان عزیز، رادیو آزادی آزمون بهترین ویدیو رو زیر عنوان دهیمان آغاز کرده است. خوشمندان باید در یک نواری یک دقیقه دهی خود رو به جهان نشان بدهند. مهلت تا 1 سپتامبر سال 2019 است. بیشی توبت شاید جایزه نصیب شما خواهد گشت. برنامه امروز رو در همین جا به انجام میرسونیم. گزارش های بیشتر رو در کانال ما در یوتیوب با نام آزادی ویدیو تماشا کنید. تفصیلات خبرهای روز در سامانه رادیو آزادی زیر نشانی www.azadi.org دسترس است. اگر خواستید میتوانید از صفحه رادیو آزادی در شبکه اجتماعی دیدن کنید. فردا نوید بامدادی داریم. تا فردا، خدا نگهدار.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی رو من مومن احمدی تقدیم می‌کنم.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
هوا بی نمودن جمعیت با او در
اجازه ندادن حالا
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شبگو خوجه هستم. سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
سلام شنوندگان عزیز، خبرهای رادیو آزادی را از من گلبهاری مرادی میشنوید. دونالد ترامپ پرزیدنت ایالات متحده آمریکا با سخنان روحانی درباره افزایش غنی‌سازی اوران واکنش کرد و گفت چنین تهدیدها می توانند برگردند و شما را گزند. با تهدیدها با احتیاط باش ایران، نوشت او در تویتر 3 ایول، چند ساعت پس از آن که پرزیدنت ایران حسن روحانی اعلان کرد ایران پس از 7 ایول سطح غنی‌سازی خود را به بیش از 30% از 167% و هر قدری که به گفته وی نیاز داشته باشد افزایش خواهد داد.
16 تیر ما سطح غنی‌سازی ما دیگر 3.67 نخواهد بود.
ماهی روحانی به طرف های در سازشنامه مانده 60 روز وقت داد تا اقتصاد ایران را از تحریم های امریکا که پس از برآمدن از سازشنامه هسته ای سال 2015 جاری کرد محافظت نماید. این مهلت روز 7 می پایان می‌یابد. آغاز این هفته آژانسی بین المللی انرژی اتمی تصدیق کرد که ایران اوران غنی شده کمتری ذخیره کرده است از آنی که در سازشنامه هسته‌ای اجازه داده شده است و این قدم سبب شد که دونالد ترامپ به ایران هشدار داد و گفت ایران با آتش بازی میکند. سروزیر جزیره های ورجینیا بریتانیا اندری فخی گفت که مقامات کشورش اطلاع را درباره آفشورها وقتی اعلام میکنند که همه کشورهای دیگر این گونه اطلاع را عموی گردانند. ما به معیارهای جهانی اطاعت میکنیم نه به طلبات بریتانیا کبیر، گفت فخی. مقامات محلی نظام به قیدگیری صاحبان شرکت ها را در اختیار دارند، اما تنها شماره محدود آدمان به این نظام دسترسی دارند. مهمه سال 2018 پارلمان بریتانیا با قبول قانون طلب کرد که جزیره های ورجینیا تا سال 2020 اطلاع را درباره صاحبان شرکت های آفشوری عموی گردانند. بعدتر لندن این مهلت را تا سال 2023 دراز کرد. در این جزیره ها بیشتر از 400 هزار شرکت با دارایی 1.5 تریلیون دلار ثبت نام شده است. در راهپیمایی شب 14 خود اعتراضگران تفلیس طلبی از مقام برکنار شدن وزیر کارهای داخلی را تکرار کردند. اعتراضگران شب 3 ایول بار دیگر در بیرون ساختمان پارلمان در تفلیس جمع آمده با استعفای گیورگی گخاریا دعوت کردند. وزیر داخلی را اعتراضگران برای زورآوری پلیس با اعتراضگران ضد روسیه عیب دار می کنند. در حادثه های 20 ایون پلیس به سوی ازدحام مردمی که میخواست به ساختمان پارلمان درآید با تیر ریزنی و آب پاسخ داد. مخالفان گخاریا را برای استفاده از حد بیش نیرو به خاطر پراکنده کردن اعتراضگران محکوم کردند. وکیل دفاع دختری پرزیدنت پیشین ازبکستان اسلام کریموف گفت که مقامات شویتسریا جریان بازگردان 555 میلیون دلار را به ازبکستان که در چارچوب پرونده گلنارا کریموف مصادره شده بود باز داشتند. گریگوری منژا در اظهارات خود در شبکه تویتر نوشت که تصمیم نفرستادن این پول ها به ازبکستان از جانب دادگاه جنایی فدرالی شویتسریا گرفته شده با بد شدن وضع سلامتی کریموف در زندان وابسته می باشد. در این باره آژانسی اینترفاکس خبر می دهد. مقامات رسمی ازبکستان تا حال این قرار روز 1 ایول را شرح نمی دهند. از این پیش دادستانی کل شویتسریا خبر داد که در دایره حادثه پولشویی های گلنارا کریموا قرار شد که 130 میلیون دلاری در بانک های این کشور نگه داشته شده به ازبکستان برگردانیده می شوند. زاده نیگریا سال تولدش 1985 که در مرکز شهر بیشکک قرغزستان لاتوکوب شد با حالت وزنی در بیمارستان بستری است. از وزارت تندرستی قرغزستان خبر دادند که وی تاکنون در حالت کما یا بیهوشی می باشد. مقامات انتظامی قرغزستان گفتند 3 ایول با گمان لاتوکوب کردن شهروند نیگریا یک زاده ولایت چوی قرغزستان دستگیر شده است. در حال حاضر تفتیش ادامه دارد. پلیس از روی ماده رسانیدن ضرر وزنی به سلامتی پرونده کشد. محمد قلی عبدالغازیف سروزیر قرغزستان با مقامات دستور داد که گناهکاران را پیدا و جزا دهند. پایان خبرها از بخش تاجیکی رادیو آزادی.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تیجه یا آزادی نقطه آرژ.
پریزیدنت روسیه آشکار کرد که کشتی زیریابی آتش گرفته اتمی بود. در این باره گزارش من خیرامون بقازاده. پریزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین اعتراف کرد که کشتی زیری آبی آتش گرفته اتمی بود و وزیر دفاع او را متقاعد کرد که ریاکتور کشتی را باز داشته است. کرملین روز 4 ایول گفت که پوتین پیش از پرواز به ایتالیا این موضوع را با سرگی شویگو بررسی کرده است. در ملاقاتش با شویگو در کرملین که 3 روز بعد حادثه جریان گرفت، پوتین نخستین بار اعتراف کرد که کشتی زیری آبی اتمی بود و این مسئله در جریان سوال و جواب او با سرگی شویگو معلوم شد. پوتین پرسید که بعدی سوختاری که باعث مرگ 14 ملاح شده است، وضع کشتی چگونه است؟ در متن نشر کرده کرملین در نقل قول از شویگو چنین آورده شده است: ریاکتوری هسته‌ای در این کشتی پر محاصره و بی آدم شده است. علاوه به این تیم کشتی با رفتار خود تمام تدبیرها را به کار برد تا که دستگاه حمایت شود. آن در حالتی کاری قرار دارد. امید هست که در فرصتی کوتاه پورا برقرار شود، گفته است سرگی شویگو. وزیر دفاع روسیه با سپارش پرزیدنت مسئولیت تفتیش حادثه را به دوش دارد. او گفت که سوختار در قسمت بطری کشتی زیر آب رخ داد. تا حال معلوم نیست که سبب رخ دادن سوختار چی است. وزارت دفاع میگوید که حادثه روز 1 ایول رخ داد، ولی تا روز بعد این حادثه از جانب مقامات رسمی پنهان ماند. ضمن سخنرانی روز 3 ایول در سیویرامورسک که در آنجا پایگاه نیروهای شمالی جایگیر است، شویگو گفت که در پی حادثه در بحر بارنتس چند عضو تیم کشتی و یک فرد ملکی زنده ماندند. او دقیق نگفت که چند نفر جان به سلامت برده است. کرملین میگوید که این کشتی در بحر با کارهای تحقیقاتی مشغول بود. وزارت دفاع مشخصا نگفت که حادثه با شرکت کدام نوعی کشتی رخ داده است، ولی به اطلاع مطبوعات روسی این کشتی اتمی نوعی AS-12 می باشد که برای انجام تحقیقات در عمق بحر قادر است. لقب یا اسم شرطی آن لاشاریک بوده، آغاز سالهای 2000 ساخته شده است. لاشاریک اشاره به یک ملتفیلم شوروی است که در آن درباره یک اسپک خیسه می شود که از جزهای خرد ساخته شده است. متخصصان در مطبوعات روسی گفتند که این کشتی به فشار آب مقاومت کرده می تواند و هم توان عمیق رفتن تا بستر بحر را دارد. پاول فلگینگاور یک تحلیلگر مسائل دفاعی روسیه در صحبت با رادیو آزادی گفت که جدا از تلفات جانی این حادثه پیامدهای جدی سیاسی خواهد داشت و گفت
این
خوب نیست. این حادثه مثل فاجعه ترکش در کشتی زیریابی کورسک در سالهای 2000 است. برای نیروهای بحری این خبر خوب نیست، همچنان که برای کرملین هم بد است، ولی آنها جان به سلامت میبرند. حداقل خوبیش این است که این کشتی در آب غرق نشد. در این حادثه فاجعه بار انسان ها کشته شدند، ولی تدریجا همه چیز با گذشت وقت و اذیت‌های مردم رفتن این حادثه هم فراموش می شود. چون این حادثه سال 1989 با یک کشتی کمسامولتس هم شده بود.
تا امروز چند عکس لاشاریک به اینترنت راه یافته است که آن همچون بخشی از کارهای تحقیقاتی در بستر آرکتیکا در سالهای 2012 نمایش داده شده است. مقامات در اظهارات رسمی آن زمان گفته بودند که این کشتی توانی گرفتن نمونه های از قعر 2500 متر را دارا است. کشتی های زیریابی معمولی توانی رسیدن به عمق نبیشتر از 600 متر را دارند.
صحبت با دوستان و همسینفون در ادناکلاسنیکی خوب است، ولی بخبر موندن از تحولات توجکستان نید. هم صحبت کنید و هم بخبر نمانید با پیوستن با گروه رادیو آزادی در ادناکلاسنیکی. ما را با نام رادیو آزادی میابید.
خدمات علاقه توجکستان اجازت نامه یک تلویزیونی نفتاسیس در پنجکنت را هنوز به کار شروع نکرده بازخواند کرده است. قرار بود که تلویزیونی آریان نور روز 27 ایون در شهر پنجکنت به پخش برنامه های خود شروع کند. اما دو روز قبل از افتتاح موج این تلویزیون از سوی خدمات علاقه بیکار شد. مقامات دلیل این کار را پیدا شدن مشکل در موج می دانند که به این تلویزیون پیشنهاد شده است. اما با ادعای مؤسس تلویزیون این تنها یک بهانه است. در این باره من زرنگزی نوروز شاه گزارش دارم. سینو نیازوف رئیس تلویزیونی نوتاسیسی آریان نور که چند است در دوشنبه پشتی داری مقامات منتظری دریافت دوباره اجازت نامه برای موج تلویزیون است، میگوید بعدی پخش چند برنامه سنجشی این تلویزیون در افیر مقامات از او خواستند پخش اون رو موقتا قطع کند.
چند بار زنگ زدن که تلویزیون ده کش مفتم چی پره چی کشم، حالی شما مما وعده کردیدن که کهی که اجازتی هشتمه دادیدن کشتم اون آلی کتن مفتم خیلی مالی آزر چه کشتر اون هم یام پرام نمیش نیست.
مقامات خدماتی علاقه سببی بازخوند اجازت نمایی موجی تلویزیون رو به خلالدار شدن موج و شکایت از جانبی یک تلویزیونی دیگر از پنجکنت رد میدیند. مؤسس تلویزیونی نوتاسیس میگوید مقامات اول به او وعده کردند که بعدی بازخوند اجازت نامه به او در مدت کوتاه برای گذشتن به موج دیگر اجازت خواهند داد. اما سینو نیازوف میگوید تأخیر در این کار حالا او را نگران و ناامید کرده است. مؤسس تلویزیونی آریان نور میگوید برای تلویزیون خود مبلغ زیاد صرف کرده بود و استودیا و کارمندان همه آماده کار بودند.
بیستم رئیس ولایت اونده بودند. گفتم اما یک کشیم نشد. گرفتیم روزی 27 موندیم روزی دی وحدت با. آمدن لیسنسی منه گرفتن. خیلی گفتن التیموس خاموش کردم اون که همه بسیارتر رمیسته استرسه بلو.
در خدمات علاقه توجکستان به رادیو آزادی گفتند که درخواست نوبتی برای دادن اجازت موج دیگر به تلویزیون نوتاسیس در حال بررسی است. یک مسئول اینی ها در صحبت با ما گفت از بالای مؤسسی آریان نور به مقامات شکایت وارد شده است و باید آن آموخته شود. این هم در حال است که سینو نیازوف میگوید قبلا همه نهادهای دولتی درخواست او را برای اجازه پخش برنامه‌های تلویزیونی پر را سنجیده سپس اجازه داده بودند. در صورت دوباره دریافت کردن مجوز یا پروانه آریان نور در پنجکنت دومین تلویزیون خصوصی خواهد بود. تا این وقت در این منطقه یگانه تلویزیون مستقل صدا و سیمای پنجکنت بود. رهبری این تلویزیون هم بعد پخش برنامه‌های سنجشی آریان نور با یک نامه به بکسبور سرداری ریاست خدمات علاقه تاجیکستان از آن شکایت کرد که پخش تلویزیونی نو در موج 11 به صفت برنامه‌های آنها خلل وارد کرده است. اسکندر حمیدوف رهبر تلویزیون صدا و سیمای پنجکن در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
ده با اورشتون شبکه دولتی 11 چه سال 92 بود ما کانال 12 را جای گرفت. باید کانال 11 خالی باشد. این مترو و یادگیری شهرمو کاربونیکوش پامیش میکنه.
اما مؤسس تلویزیون اوریون نور که برای موج دیگر درخواست پیشنهاد کرده در دریافت آن هلو با مشکل روبرو شده است، میگوید تاخیر در این کار بر ضرر تلویزیونی او است. در تاجیکستان در مجموع 34 تلویزیون فعالیت میکند. شماری تلویزیون های غیر دولتی حدوداً 20 تا گفته میشوند. کارشناسان میگویند یک مشکل اصلی در راه تاسیس تلویزیون های مستقل در کشور دریافت مجوز برای فعالیت از مقامات است. مجوز برای پخش برنامه های شرکت های تلویزیونی خصوصی باید از کمیته رادیو و تلویزیون و اجازت نامه برای دریافت موج از خدمات علاقه گرفته شود. به گفته تحلیلگران صحا، برای تاسیس رادیو و تلویزیون های مستقل مخصوصا در منطقه های نزد مرزی مقامات باید نمونه بلکه برعکس به آنهایی که چنین تصمیم میگیرند کمک رسانند. عبدالملک قادیروف متخصص این صحا میگوید نقش تلویزیون های خصوصی در این منطقه ها برای حفظ فضای اطلاعاتی مهم است. در عکس حال این خالیگو از جانب شبکه های کشورهای دیگر پر شده، مردم زیر ترغیب آنها قرار میگیرند. یک تحقیقات اخیر هم نشان داده است که اکثر ساکنان نزد مرزی تاجیکستان شبکه های تلویزیونی ازبکستان، روسیه و ایران و افغانستان را تماشا میکنند. نبی یوسفی رهبر سازمان مدیا کنسالتینگ میگوید
45% تماشابینی برنامه های روسیه، 32% تماشابینی برنامه های ازبکستان، 23% برنامه های همجم فرزبان و 13% تماشابینی برنامه های افغانستان. اگر اومان همی افغانستان و ایران گیرم، اینم فرسی که اینش فرسی نشداری خیلی برای تاجیکو اینشم موفقی نشم گوش میکند میفهمد زبانش، هر دوشه یک دکنیم اگر این 37% میشود.
فعالیت تلویزیون های غیر دولتی اکثرا در ولایت سوغد رشد کرده، بیشتر تلویزیون های خصوصی هم در این منطقه فعالیت دارند. در پایتخت به باور تحلیلگران امکانیت تاسیس تلویزیون مستقل به دلایل مختلف خیلی کم است. خبرگزاری آسیا پلیس هم چندین سال تلاش کرد برای تاسیس یک تلویزیون مجوز بگیرد، برای این مبلغ زیاد هم صرف کرد، اما تا هنوز نتوانسته است به این کار موفق شود.
آیا روستا که فراری بگو بگو چینو